د ازادي رادیو خبری مجله مو سر ترسی جی په بلې یوي کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی بخیر راغله.
بزرگ تشکر از خودت احمد شبر، خسته نباشی. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. امروز پنجم ماه قوس 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی، حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های نیم ساعت می شنوید که قرار است امروز 3 تن در 3 سمت عمده امنیتی، اقتصادی و قانونی برای گرفتن رأی اعتماد در ولسی جرگه افغانستان حضور یابند. تظاهرات جاری در مصر را هم دنبال خواهیم کرد. برمیگردم با فهرست کامل داشته‌های این مجموعه خبری، اما اکنون سرخط تازه‌ترین خبرها. اردوی دنمارک گفته است تحقیقات را در مورد قتل غیر نظامیان در جنوب افغانستان آغاز می کند. ده‌ها هزار معترض در مصر دیشب در میدان تحریر در قاهره بودند و همچنان خواهان برکناری شورای نظامی حاکم در این کشور شدند. و اتحادی عرب روی وضع تعزیرات بر سوریه جلسه می کند. قرار است 3 نامزد امروز برای گرفتن رأی اعتماد در ولسی جرگه حضور یابند. رحمت الله نبیل در پست رئیس امنیت ملی، نورالله دلاوری برای احراز کرسی ریاست افغانستان بانک و منیر دانش برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نامزد شدند. انتظار می رود وکلای ولسی جرگه امروز اول برنامه های کاری رحمت الله نبیل، نورالله دلاوری و منیر دانش را بشنوند و سپس روند رأی گیری آغاز خواهد شد. بیشتر تا لحظات دیگر. اردوی دنمارک میگوید تحقیق درباره احتمال دخیل بودن اساکر این کشور در قتل غیر نظامیان در جنوب افغانستان را آغاز میکند. قماندانی عملیاتی اردوی دنمارک دیروز جمعه با پخش خبرنامه گفت که تحقیق ابتدایی نشان میدهد که در نتیجه تیر اندازی به تاریخ 23 اکتبر در نزدیکی پایگاه نیروهای دنمارکی در ولایت هلمند یک غیر نظامی افغان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. در تحولات جهان، تظاهرات مصر امروز وارد نهمین روزش شد. ده‌ها هزار مظاهره کننده شب را در میدان تحریر سپری کردند و خواهان پایان یافتن رژیم نظامی در آن کشور شدند. در نتیجه این تظاهرات که بزرگترین اعتراض در یک هفته اخیر خوانده شده، حداقل 41 تن کشته شدند. این اعتراض‌ها در حال صورت می‌گیرد که کمال جنزوری به عمر 78 سالگی به حیث مسئول تشکیل حکومت از سوی شورای نظامی مصر تعیین شده است. جنزوری به حیث صدر اعظم مصر از سال 1996 تا سال 1999 میلادی در رژیم حسنی مبارک کار کرده است. بر اساس گزارش‌ها، تعداد زیاد تلفات و اعتراض کننده ها در جریان یک هفته اخیر در میدان تحریر قاهره وارد شده است. مقامات اتحادیه عرب امروز به خاطر تهیه پلان در خصوص وضع تعزیرات علیه سوریه جلسه می کنند. این اقدام یک روز بعد از آن صورت می گیرد که دمشق از ضرب العجل اتحادیه عرب به منظور توافق روی اجازه دادن ناظران به سوریه چشم پوشی کرد. سازمان ملل متحد می گوید که حدود 3500 تن از آغاز تظاهرات علیه رئیس جمهور بشار الاسد در ماه مارچ امسال کشته شدند. وضع ممنوعیت روی رابط تجاری و قطع پروازهای تجارتی به سوریه و همچنان معاملات با بانک مرکزی این کشور در میان تعزیرات خواهند بود که قرار است روی آن بحث شود. در این حال الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مخالفت کشورش را در مورد این تعزیرات ابراز کرده و گفته است که مسکو در وضع از یک دیالوگ داخلی حمایت میکند. روسیه به این اصل معتقد است که در شرایط فعلی و دیالوگ داخلی در سوریه نیاز است، نه به صدور قطع نامه ها و وضع تعزیرات و اعمال فشار. و در حدود 1000 تن از ارمنی ها در شهر یریوان پایتخت ارمنستان دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری سرژ سرکیزیان رئیس جمهوری این کشور شدند. آنها از موجودیت فساد اداری و ناکامی در حقوق دموکرات شکایت دارند. گروه کانگرس ملی ارمنستان که متشکل از مخالفین است و این تظاهرات را سازماندهی کرده، ادعا دارد که دلایل شرعی برای برکناری سرکیزیان وجود دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم و در ادامه این نیم ساعت هم که با مباشید از اینها میشنوید. 3 نامزد در سمت‌های ریاست امنیت ملی، ریاست افغانستان بانک و عضویت در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی برای گرفتن رأی اعتماد امروز در ولسی جرگه حضور می‌یابند.
اسناد و بیوگرافی از جا از بعضاش 1 ماه قبل و از بعضاش 2 هفته قبل به ولسی جرگه جهت مطالعه فرستاده شده بود.
سرپل آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی است، یک مسئول امنیتی محل میگوید.
پلیس ولایت سرپل یا آمادگی یا مقدم داره به خاطر گرفتن مسئولیت از نیروهای خارجی و پلیس آورده ملی کاملا آماده است.
در تحولات منطقه از پاکستان میشنوید که با فرارسیدن ماه محرم نیروهای امنیتی تدابیر شدید امنیتی را در شهر پشاور اتخاذ کردند و در شرق میانه از ادامه تظاهرات گسترده در قاهره به شما خواهیم گفت که امروز وارد 9 روز شده است. در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، انتظار می رود نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک و یک عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه حضور یابند. در مقام ریاست امنیت ملی افغانستان، رحمت الله نبیل سرپرست فعلی این اداره نامزد است. همچنان نورالله دلاوری برای احراز کرسی ریاست افغانستان بانک نامزد شده. سخنگوی ریاست جمهوری نامزدی آقای دلاوری را به روز جمعه رسما تایید کرد. حالا بیشتر در این مورد جاوید نعیمی به شما میگوید.
رئیس جمهور کرزی رؤسای تازه را برای 2 اداره مهم افغانستان نامزد ساخته است. رحمت الله نبیل پس از برکناری امرالله صالح به حیث سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان کار کرده است. اکنون و امروز در ولسی جرگه برنامه های کاریش را تشریح خواهد کرد تا برای احراز این کرسی حمایت نمایندگان شورای ملی را کسب کند. همچنان نورالله دلاوری که به حیث رئیس آیسا یعنی اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان کار میکند، در مقام ریاست افغانستان بانک نامزد شده است. آقای دلاوری سال 2004 تا 2007 میلادی به حیث رئیس افغانستان بانک کار کرده بود و پس از تقریبا 5 ماه که عبدالقادر فطرت از مقام ریاست بانک مرکزی استعفا کرد، او برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده است. در جریان هفته‌ای که گذشت، همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان گفت که رحمت الله نبیل و نورالله دلاوری برای احراز کرسی این دو ریاست و منیر دانش هم برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز شنبه در ولسی جرگه حضور خواهند یافت.
اسناد و بیوگرافی از جا از بعضاش 1 ماه قبل و از بعضاش 2 هفته قبل به ولسی جرگه جهت مطالعه فرستاده شده بود. ما امیدوار هستیم که قبل از رخصتی های اعضای شورای ملی، بقیه اعضای محترم کابینه نیز جهت کسب رأی اعتماد معرفی شوند، مگر در این که خود اعضای شورای ملی خواهان ازی باشند که به رخصتی های زمستانی خود برن.
حامد علمی، یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هم به روز جمعه نامزدی نورالله دلاوری را برای احراز کرسی ریاست افغانستان بانک تایید کرد. عبدالقادر فطرت رئیس سابق افغانستان بانک در ماه جون از مقامش استعفا داد. او سیاستمداران را متهم ساخته بود که استقلال افغانستان بانک را به چالش کشیدند و همچنان زندگی او به خاطر قضیه کابل بانک با خطر روبروست. به دنبال رسوایی کابل بانک، صندوق وجهی بین المللی کمک‌هایش با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده بود، اما این اداره اخیراً 133 میلیون دلار قرضه را برای افغانستان تسویب کرد. صندوق وجهی بین المللی اکنون گفته که کابل در امور تصفیه نظام مالیش پیشرفت کرده است. با توجه به این همه، امروز دیده خواهد شد که نامزد برای احراز کرسی افغانستان بانک تا چه حد می تواند تا حمایت نماینده های ولسی جرگه افغانستان را جلب کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان بشنویم که سرپل آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی است. مسئولان امنیتی محل اما می‌گویند که نیروهای امنیتی این ولایت باید بیشتر تجهیز شوند. سرپل از جمله ولایت است که مسئولیت امنیتی آن در مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. حالا بیشتر در این مورد از عالم رحمانی یار بشنوید.
ولایت سرپل با توجه به این که این ولایت یکی از ولایات آسیب پذیر است، اما با حضور نیروهای بیشتر پلیس این ولایت توانایی تامین امنیت را خواهند داشت. سید جهانگیر عامر امنیت قماندانی امنی ولایت سرپل گفت: ما از این کار استقبال کرده و به این باور هستیم که نیروهای افغان در صورت تجهیز می توانند این مسئولیت را به خوبی انجام بدهند. با گفته عامر امنیت قماندانی امنی ولایت سرپل، آنها برای مسئولین برنامه انتقال پیشنهاداتی دارند. اگر به این پیشنهاداتشان پاسخ مثبت داده شود، نیروهای امنیتی سرپل آمادگی تامین امنیت کامل این ولایت را دارند.
کمبود و تشکیل خود پلیس ملی است. ما تشکیل نسبت به سایر ولایت‌های همجوار پلیس ملی سرپل نگران است و 70 نفر تشکیل داره. به شمول 6 واحد داریم. اگر یک قطعه ریزرو 300 نفری را پلیس ملی سرپل دیگه مقام محترم در داخل منظور بکنه، دیگه پلیس ملی سرپل کام را تا الله بزرگ داره که تمام ولایت سرپل دفاع بکنه.
اما شماری از مردم سرپل میگویند تا زمانی که پلیس تجهیز و از امکانات لازم بهره‌مند نشود و کمک‌های بین‌المللی برایشان قطع شود، ناامنی‌ها کاهش نیافته بلکه بیشتر خواهد شد. مرحله دوم در تمام ولایات سرپل، دایکندی، پروان، نیمروز، سمنگان، تخار و بلخ صورت خواهد گرفت. قرار است که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای آیساف به نیروهای افغان تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل گردد.
و چنانچه در جریان هستین، انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی و نیروهای افغان از جمله موضوعات عمده مورد بحث در کنفرانس دوم بن خواهد بود که در پنجم ماه دسامبر در بن آلمان برگزار خواهد شد و بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. حالا باز هم در مورد تحولات امنیتی بشنویم که مقامات آمریکایی و ناتو میگویند که جنرال جان آلن، قمانداً عمومی قوای بین‌المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان، تقاضا کرده است که 1700 سرباز دیگر خارجی به افغانستان فرستاده شوند. به گفته آنها این سربازان باید از آغاز سال 2012 میلادی به قوای افغان که در جنگ علیه طالبان مشغولند مشوره بدهند. حالا بیشتر در این مورد سید سمیع عباس با شما میگوید.
درخواست سربازان نو به افغانستان چنین معنی دارد که واشنگتن و متحدین آن در حالی که برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرند، میخواهند مرحله تسلیم دادن مسئولیت را برای همتایان افغان خود سریع‌تر بسازند. مقامات آمریکایی به این عقیدند که اگر تعلیم و تربیت سربازان افغان سریع‌تر شود، عساکر آمریکایی در سال آینده بیشتر در قرارگاه‌های خود میمانند و به این ترتیب تلفات آنها در افغانستان کاهش خواهد یافت. به گفته مقامات آمریکایی، این سربازان رهبری گروه‌های مشورتی را در افغانستان به عهده خواهند گرفت که در آغاز سال جاری به قطعات اردوی ملی که در جنگ علیه طالبان مشغول می‌باشند مشوره می‌دهند. قرار معلوم این پیشنهاد جنرال آلن تا حال به پنتاگون نرسیده است، اما این گام بعد از بررسی پالیسی رئیس جمهور باراک اوباما و مشاور امنیت ملی وی در مورد افغانستان برداشته خواهد شد. هدف از اقدام پیشنهادی این است که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان در پایان سال 2014 بر توانایی‌های امنیتی و جنگی قوای افغانستان اعتماد حاصل شود. همکنون بسیار مقامات آمریکایی به شمول جنرال آلن به این عقیدند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان باید حتی الامکان سریع‌تر گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما می‌خواهد تجربه عراق را در افغانستان تکرار نماید. در سال 2010 وقتی که رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که قوای عراق رهبری ماموریت امنیتی این کشور را به عهده گرفته است، تلفات سربازان آمریکایی کاهش یافته و راه برای بیرون رفتن قوای آمریکایی از این کشور هموار شد. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکایی که در این بحث ها اشتراک دارد می نویسد که گفته است اولویت کار آنها تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان می باشد، اما او می افزاید سربازان آمریکایی هم باید با آنها همراه باشند، زیرا فعلا قوای افغان توانایی آن را ندارند که به تنهایی این مسئولیت را به عهده بگیرند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول دیوید بارنو جنرال متقاعد آمریکایی نوشته است که می گوید امریکا و ناتو از سال 2003 تا 2005 در تسلیم نمودن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تعلل کردند که این عمل سربازان امریکایی را مجبور ساخت که خودشان جنگ‌های خونین جدی را پیش ببرند.
تشکر که رادیو آزادی مشتاقین. حالا 7:46 دقیقه و وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. قرار است سه نامزد امروز برای گرفتن رأی اعتماد در ولسی جرگه حضور یابند. رحمت الله نبیل در پست ریاست امنیت ملی، نورالله دلاوری برای احراز کرسی ریاست افغانستان بانک و منیر دانش برای عضویت در کمیسیون نظارت بر قانون تطبیق قانون اساسی نامزد شدند. اردوی دنمارک گفته است تحقیقات را در مورد قتل غیر نظامیان در جنوب افغانستان آغاز خواهد کرد. ده ها هزار معترض در مصر دیشب در میدان تحریر در قاهره بودند و همچنان خواهان برکناری شورای نظامی حاکم در این کشور شدند. و اتحادیه عرب روی وضع تعزیرات بر سوریه جلسه میکند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی و تا لحظات دیگر در تحولات منطقه از پاکستان میشنوید که با فرا رسیدن ماه محرم نیروهای امنیتی تدابیر شدید امنیتی را در شهر پشاور اتخاذ کردند. همچنان از ادامه تظاهرات گسترده در قاهره مصر به شما خواهیم گفت، اما حالا سید سمی عباس مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رویای تشکیل یک دولت سالم در افغانستان با غفلت، یأس و مرگ در این کشور به ناامیدی تبدیل شده است. به نوشته روزنامه، برنامه نجات افغانستان از طالبان در ماه اکتبر سال 2001 در 6 هفته تکمیل شد و امریکا 12 نفر تلفات داشت، اما نارسایی های بعد از آن این پیروزی را تحت شعای خود قرار داد. به نوشته روزنامه تایمز، در کنفرانس بن در دسامبر سال 2001 افغانستان در صلح نسبی قرار داشت و در آن وقت هیچ ضرورتی برای 150 هزار سرباز غربی در افغانستان حس نمی شد. در این کنفرانس دو بر سه بخشی از اشتراک کنندگان از پادشاه سابق حمایت کردند که رهبری افغانستان را به عهده بگیرد، اما آمریکا بر حامد کرزی تاکید کرد که او یک جوان از گروه اکثریت پشتون در افغانستان می باشد و با نظریات بیشتر دموکراتیک حکومت را اداره خواهد کرد. گروهی که در این کنفرانس حضور نداشت گروه طالبان بود. این کنفرانس سبب شد که در افغانستان بعضی ارزش‌های دموکراتیک حاکم شود. از جمله 25% چوکی‌های پارلمان برای زنان تخصیص داده شد. آزادی بیان و مذاهب در قانون اساسی ضمانت شد. میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر گردید و اعمار مکاتب، شفاخانه‌ها و بناهای دیگر در افغانستان آغاز گردید. شبکه زراعت دوباره فعال شد. اما در سال 2003 توجه به عراق جلب شد و افغانستان در زیر شاه آن ناپدید گردید. در این مدت طالبان دوباره به فعالیت آغاز کردند و فساد اداری در افغانستان به اوج خود رسید. حکومت آمریکا در ماه آگوست گذشته تخمین کرد در حدود 360 میلیون دلار کمک‌های این کشور در نهایت کار مستقیما به دست طالبان رسیده است. علاوه بر آن از سال 2006 به این سو تلفات آمریکا به 2000 سرباز و تلفات بریتانیا به 400 نفر میرسد که این موضوع در داخل این کشورها بدبینی را بر ضد جنگ بیشتر ساخته و در خود افغانستان هم کشته شدن افراد ملکی از جمله اطفال مردم افغانستان را هم در مقابل قوای خارجی حساس ساخته و روز به روز بدبینی را علیه آنها بیشتر میسازد. مجله اکونومیست هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مصرف بیهوده یک مقداری از کمک‌های خارجی در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد افغانستان فعلا به اقتصاد جنگ وابسته است که به اساس آن میلیاردها دلار به این کشور سرازیر می‌شود و سبب شده است نرخ هر چیز بلند برود، از خدمات گرفته تا مواد اولیه. به نوشته مجله، ختم جنگ در افغانستان شاید این وضع را تغییر بدهد و دیگر پولهای گزاف به این کشور سرازیر نشود. اما سوی دیگر بیرون رفتن سازمانهای پرمصرف خارجی و نبود معاشات بلند تعادل اقتصادی را در این مملکت ایجاد خواهد کرد. به نوشته مجله، تعداد زیادی از تحلیلگران اقتصادی به این نظرند که بهتر است کمک های خارجی به افغانستان از طریق حکومت آن به مصرف برسد. اما با در نظر داشت فساد اداری که در این حکومت وجود دارد، این هم معلوم نیست که چه مقدار این پول ها واقعا برای بهبود کشور به مصرف خواهد رسید و چه مقدار دیگر آن به هدر خواهد رفت.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. حالا در تحولات منطقه از پاکستان بشنوید که با فرارسیدن ماه محرم نیروهای امنیتی تدابیر شدید امنیتی را در شهر پشاور اتخاذ کردند. بیشتر در مورد جزئیات این موضوع از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
اخیراً مقامات پلیس شهر پشاور از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در سراسر این شهر به مناسبت آغاز ماه محرم، نخستین ماه سال قمری، خبر دادند. خورشید خان، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت پلیس با همکاری ارگان‌های امنیتی اقدامات جدی را جهت تامین امنیت در ماه محرم اتخاذ کرده است. وی گفت اگرچه تدابیر امنیتی از آغاز الی ختم ماه محرم اتخاذ گردیده است، ولی از 7 الی 13 محرم در بعض مناطق مرکزی شهر پشاور منع عبور و مرور و وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.
نو دا بالکل پول سکیورتی بندوبست شده دلتا محرم نفره.
تدابیر شدید امنیتی برای ماه محرم اتخاذ گردیده است. کمربندهای امنیتی شهر بیشتر هشدار داده شدند و پلیس بعض از مناطق شیعه نشین را به کلی محاصره نمودند. امید با این تدابیر واقع بد رخ نخواهد داد. و همچنان از آن عده مهاجرین افغان که دستاویزات قانونی ندارند خواست تا گشت و گذار خود را در این روزها در شهر پشاور محدود سازند.
افغانیان به بار خواست خبر داده چیلا کلا در روشی نبیا طول خلق
برای افغان ها گفتنی من این است که در صورت وقوع کدام واقعی بد، قسمی که ما از همه تحقیقات میکنیم از آنها نیست خواهیم کرد. من از آن عده افغان هایی که پاسپورت و یا کارت هویت ندارند میخواهم تا گشت و گذار خود را در مناطق مرکزی شهر در این روزها محدود سازند. وی گفت بنابر تهدیدهای امنیتی جدی از سوی مخالفین مسلح دولت، به تعداد 4000 تن از کارکنان پلیس در شهر برای جلوگیری از هر نوع واقع ناخوشگوار گماشته شده است. وی افزود برای جلوگیری از تنش‌های قابل پیش‌بینی در طی ماه محرم در پهلوی شهر پشاور در مناطق انگود، در اسماعیل خان، تانگ، هریپور نیز تدابیر امنیتی شدید اتخاذ گردیده است. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا در شرق میانه بشنویم که تظاهرات مصر امروز وارد نهمین روزش شده است. ده ها هزار مظاهره کننده شب را در میدان تحریر سپری کردند و خواهان پایان یافتن رژیم نظامی در آن کشور شدند. در نتیجه این تظاهرات که بزرگترین اعتراضات در یک هفته اخیر خوانده شده، حداقل 41 تن کشته شدند. حالا بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
تظاهرات روز جمعه در مصر با شرکت ده ها هزار تن در میدان تحریر، همان جایی که آغاز اعتراض ها علیه رژیم حسنی مبارک را شاهد بود، صورت گرفت. اعتراض کننده ها یک تقاضا دارند: پایان کار شورای نظامی که از ماه فوریه اداره حکومت مصر را به عهده گرفته و تسلیمی قدرت به شورای ملکی. آنها میخواهند که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون سال 2012 میلادی شورای غیر نظامی مصر را رهبری کند. شماره از تظاهر کننده های روز جمعه بیرقهای مصر را در دست داشتند و ابدی هم شعارهایی را با خود حمل میکردند که در آن نوشته بود مردم خواهان شورای غیر نظامی اند. صابر سعد، یکی از اعتراض کننده های دیروز، گفت تا زمان میدان تحریر را ترک نمی کند که تقاضاهایش پوره شود.
ما تا زمان از میدان تحریر نخواهیم رفت که مقام و ارزش ما دوباره جبران شود. خیلی زیاد شد. ما رنج میبریم. مردم برای پیدا کردن غذا با مشکل روبرو هستند. پیش از این رسانه‌های مصری گزارش داده بودند که شورای نظامی این کشور کمال جنزوری صدر اعظم سابق مصر را موظف ساخته تا حکومت نو را تشکیل دهد. اما این اقدام از سوی تظاهرکننده‌ها در میدان تحریر استقبال نشده است. آنها میگویند صدر اعظم سابق که 78 سال عمر دارد از نسل جوان آن کشور نمایندگی نمی‌کند. تا محمد یکی از تظاهرکننده‌ها میگوید مردم صدر اعظم را می‌خواهند که مشکلات آنها را درک کند. ما صدر اعظم را می خواهیم که مردم را درک کند. ما به کسان نیاز نداریم که تیراندازی هوایی می کنند تا ما را پراگنده سازند. ما به کسی ضرورت داریم که از دل مردم بیاید. بر اساس گزارشات ده ها تن در جریان خشونت های یک هفته ای در مصر کشته شدند. اکثر این تلفات در نتیجه برخورد پلیس با تظاهرکننده ها در میدان تحریر قاهره صورت گرفته است. شورای نظامی مصر از کشته شدن این اعتراض کننده ها عذرخواهی کرده و گفته است که برای خانواده ها و بازمانده های قربانیان خونبها خواهد پرداخت. تظاهرکننده ها به روز جمعه هشدار دادند که تقاضای آنها برای سپردن حکومت به اداره ملکی آخرین فرصت برای شورای نظامی آن کشور است. آنها همچنان برای برگزاری تظاهرات با شرکت 1 میلیون نفر در قاهره و سایر شهرهای این کشور درخواست کردند.
یادآور میشم که امروز در برنامه زیر آسمان کبود در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان صحبت خواهد شد. و حالا به این گزارش بشنویم در مورد کنسرتی که به همین هدف در کابل راه اندازی شد. فرهاد دریا آوازخوان پرآوازی کشور به مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان کنسرت را برای زنان افغان در کابل برگزار کرد و گفت هدف از این کنسرت حمایت از حرکت‌های جهانی در زمینه ختم خشونت علیه زنان است. ستار فروغ در این مورد گزارش جالب تهیه کرده است.
این کنسرت فرهاد دریا با استقبال زیاد اشتراک کنندگان آن که تمامی آنها زنان بودند روبرو گردید. این آوازخوان افغان با سرودن یک تعداد از آهنگهایش که در این کشور علاقمندان بیشتر دارد تلاش کرد تا خوشی را در چهره های زنان افغان نمایان سازد. آقای دریا گفت که این کنسرت را جهت حمایت از حرکت های جهانی در راستای محو خشونت در برابر زنان برگزار نموده است.
منظور از برنامه امروز ما، از کنسرت امروز ما، در نهایت حمایت از حرکت خیلی بزرگ جهانی برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان است. او خشونت جنسیتی که سالانه در افغانستان هزار قربانی میگیرد و مسبب او قربانی هم ما مردا هستیم. راه خواهرا راه کوتاه نیست، باهر اضاف راه دراز است، ولی راه چی کوتاه میکنه؟ این راه خود خواهرا کوتاه کرده میتونن اگر با او آگاهی که اونها نیاز برسن که بفهمن که مشکل در کجا است، رنج از کجا هست و چرا ما باید در پشت یک دیگدان قربانی شویم.
فرهاد دریا پیش از این نیز در برخی از ولایات دیگر برای جوانان کنسرت های را برگزار کرده بود. در همین حال برخی از زنان در کابل که در کنسرت فرهاد دریا اشتراک کرده بودند خواهان راه اندازی چنین برنامه های تفریحی و ذوقی برای زنان در این کشور گردیدند. به گفته آنان زنان افغان با درد و رنج بیشتر مواجه بوده و این برنامه ها می تواند تا حد رنج و غم زنان را دور سازد. کریمه وایزی یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان باید کارهای زیاد انجام شود.
پیام ما ایست که باید وضعیت زنا بهترتر شود و خشونت علی زنا از بین بره تا زنا یک زندگی خوب و سعادتمند داشته باشند و به فکر آرام زندگی خود پیش ببرند.
همساله به هدف محو خشونت علیه زنان در جهان از 25 نوامبر یک کمپاین 16 روزه در سراسر جهان راه‌اندازی می شود. در این جریان نهادهای ملی و بین المللی برخی از برنامه های را در زمینه مبارزه با خشونت در برابر زنان به اجرا می گذارند. با وجود تلاش هایی که طی سالهای اخیر در زمینه محو خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما هنوز هم زنان در این کشور با انواع مختلف از خشونت روبرو هستند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان به درستی تطبیق نشده و بسیاری از قضایای وابسته به خشونت در برابر زنان با استفاده از روش‌های محلی و سنتی حل و فصل می‌گردد.
گزارش بود از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا احمد شبر در استودیوست با یک برنامه نو و گپای نو. سلام و خوش آمدین.
سلامت مصطفی صدیقی.